بهانه‌ای برای مرور تاریخ، معارف، اندیشه ها و حکمت ها.
مشاهدات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در شب معراج و بیان حجت الاسلام علیرضا حدائق.
آیا تمام انبیا یعنی 123,999 پیغمبر سالک مجذوب بودن؟ پیغمبر اسلام مجذوب سالک بود. تفاوت بین سالک مجذوب و مجذوب سالک چیه؟ من یه مثالی بزنم. گاهی اوقات یه کسی شما رو دعوت میکنه به مهمانی. مهمانی هایی که دعوت میشید دو نوعه. یه وقت کارت دعوت براتون میفرستن آقا فلان شب مجلس تشریف بیارید. باید شما حرکت کنی بری در خونه طرف در بزنید، در رود باز میکنن آقا خوش آمدید. به شما میگن سالک مجذوب، یعنی اول باید بری در خانه که رسیدی در رود باز میکنن. اما گاهی اوقات دعوتتون میکنن، صاحب خانه میگه فلانی من ماشین میفرستم دنبالت، از در خانه سوارت کنم بیارنت. اینو میگن مجذوب سالک. این دیگه از همون در خانه دارن میارنش، دیگه خودش نمیخواد سوار تاکسی بشه، سوار ماشین خودش بشه، از همون جاز سوار وسیله میزبان میشه، میاد به مهمانی. پیغمبر ما در بین تمام انبیا مجذوب سالک بود. ببینید قرآن چی میفرماد. موسی پیغمبر رو خدا میفرماد از کوه بیا بالا. مواعدنا موسی 30 لیله. موسی از کوه آمد، کوهنوردی کرد، اومد کوه طور. بعد گفتن 30 شب باید بمونی. بعد از 30 شب 10 شب دیگه هم اضافه کن، شد 40 شب. بعد ممناها به عش تا اون وقت جذبت کنیم. حضرت موسی سالک مجذوبه. اما ببینید قرآن نسبت به پیغمبر چی میگه. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. خدا میفرماد منزه خدایی که خدا پیغمبر رو آورد، خدا پیغمبر رو سیر داد. نگفتن رسول الله تو بیا، گفتن ما میاریمت، ما حرکتت میدیم. مرکبی رو از ملکوت، رسول ما سوار مرکب شو، تو از تو همون خانه امهانی خواهر امیرالمومنین از همونجا میخوایم ببریمت. کجا بردن پیغمبر رو؟ رسول الله رو سوار بر مرکب ملکوتی کردن، آوردن مسجد الحرام. یه عبادت در مسجد الحرام رسول الله انجام داد. المسجد الحرام رسول الله رو بردن به قبلگاه اول مسلمین مسجد الاقصا، اونجا هم رسول الله زیارت و عبادتی کرد، بعد پیغمبر رو بردن ملکوت. البته پیغمبر معراج‌های متعددی داشت. خب ما از کجای این آیه میفهمیم؟ اولا چرا پیغمبر رو بردن؟ فلسفه این رفتن چه بود؟ قرآن میفرماد لنوریه من آیاتنا. ما رسول الله رو بردیم که آیات و عظمت خودمون رو بهش نشون بدیم. آیون دیدید وقتی یک کسی رو خیلی دوست میدارید اسرارتون رو میاد بهش نشون میدید؟ گاهی اوقات دیدید پدرها بچه هاشون رو دوست میدارن، صدا میزن میگه بابا جون بیا، میگه بابا این وسیله رو برای تو گرفتم، این مال تو هستا، این مال توه. این کمال محبت. رسول الله رو بردن که هم ضیافت کنن از پیغمبر در آغاز رسالتش، هم یک میزبانی از طرف خالق، و هم لنوریه من آیاتنا. خدا میفرماد من میخوام آیات خودم رو به پیغمبرم نشون بدم، اسرار و شگفتی های خلقت رو به رسول الله نشون بدم، به این گل سرسبد هستی نشون بدم. از کجای آیه فهمیده میشه که پیغمبر رو با جسم بردن؟ 5 تا دلیل تو همین آیه است. اول سبحانه برای تعجبه. عرب وقتی یه چیزی رو میخواد بگه تعجبه، میگه سبحان الله. اصلا عرب برای تعجب به کار میبره و برای تعجیز. خدا میفرما سبحان الذی اسرا. اول از خود واژه سبحانه، عروج روح که تعجب نداره. همه شما عروج روحی دارید، عروج جسم تعجب داره. کسی بیاد بگه من رفتم 5 دقیقه قبل مسجد الحرام و برگشتم، همه تعجب میکنید. ولی بگه خواب مسجد الحرام رو دیدم، میگن خیر انشاءالله، تعجبی نداره. این نکته اول که از مقدمه آیه که بحث تعجبه فهمیده میشه که پیغمبر با جسم به ملکوت رفت. الذی اسرا، خدا میفرماد من سیر دادم، من حرکت دادم. سیر واژه‌ای است برای جسم نه برای روح. هیچ وقت تو عالم ادبیات عرب به روح نمیگن روح سیر کرد، میگن جسم سیر کرد. عرب میگه سرت من البصره الی الکوفه، حرکت کردم از بصره به کوفه، حرکت کردم از شیراز به تهران. این حرکت کردم برای جسم نه برای روح، به روح نمیگن سیر کرد. این نکته دوم، به عبدهی، واژه عبد اطلاق برای جسم با روحه نه روح تنها. به روح تنها نمیگن عبد، به روح تلفیق شده با جسم میگن عبد. میگن فلانی بنده خوبیست، یعنی میبینید قیافشو، اشاره به هیکلش میکنید، میگید بنده خوبیست. این نکته سوم که پیغمبر رو با جسم بردن. لیلن، شب ظرف برای جسم نه برای روح. روح که شب و روزی نداره، ارواح که تو قید شب و روز نیستن، اجساد در قید شب و روزن. ارواح تو عالم برزخ گاهی اوقات میبینید آیون عالم برزخ اینجوریست، 30 سال ما یک روز اونهاست. یعنی اونها چون عالم روحیست، سیر با این سیر دنیای ما فرق میکنه. ما شب و روز ما رو تحت شعاع قرار میده، هنوز صبح نکردی شبه، شب نشده صبحه، هی بدو دنبال دنیا، هی مواصفید میشه، قامت خمیده میشه. این مال جسم عنصریست، این مال مرکب جسمه، اما روح پیر نمیشه ها. بعضی ها دیدید جسمشون فرتود شده اما روح جوانه. ظرف شب و روز برای جسمه نه برای روح. روح ابتدا و انتهایی نداره. پس اینم یه قرینه دیگر که از خود آیه 5 شاهد محکم مبنی بر عروج جسمانی پیغمبر به معراج استفاده میشه. قرآن هم میفرماد ما پیغمبر رو بردیم تا آیات رو نشون بدیم. رسول الله با همین جسم عنصری بردن.
حکیمیه،
حکیمیه، مجالی برای درک فیض سخن.
خب اما بیایم بر سر بخشی از چیزهایی که پیغمبر در معراج دید. یکی از مشاهدات رسول الله که خود پیغمبر می‌فرماد، من متن حدیث رو بخونم، این یک گوشه ای از جریانات پیغمبر دیده. ما فقط سردربه‌های بهشت و جهنم رو می‌خوایم براتون بخونیم، کتیبه‌های بالای بهشت. انشاءالله بعد از 120 سال که رفتید برزخ، بعدم که خواستیم بریم بهشت، به تولای اهل البیت بگو فلان یادت میاد مسجد النبی رو منبر، کتیبه بالای سر در بهشت خوندی، حالا داریم میبینیم ها. او عبارت اینا شنا، کتیبه های سر در جهنم هم براتون میخونیم. شما که الحمدلله به فضل اهل البیت انشاءالله جهنمی نیستید، اما بدونید که چه عباراتی نوشته شده، استفاده کنید. این چقدر خدا کریمه، خدا سوال امتحانی رو جلو جلو رسونده به بنده هاش. های مردم حواستون باشه، قیامت ما از اینا سوال میکنیم، ازتون برید دنبال جواب. کدوم معلم اینجوری سوال میکنه؟ قیامت این عباراتی که برای سردرهای بهشت و جهنمه، حالا چرا اینا رو اونجا میبینیم؟ ببینید این عبارت ها رو حالا ما مرور میکنیم. اونایی که بهشت دارن میرن میگن ببین کار کردیم، نتیجه کارامون که کردیم اینجام داریم میبینیم، همین بهشته. یعنی یه نوع تأیید کاره، آقا کار کردی موفق بودی، حالا داری میری بهشت. جهنمی داری میری جهنم، چه کار کردی جهنمی شدی؟ به این گناه‌ها آلوده شدی تو دنیا، حالا داری میری دوزخ. خدا جهنمیت نکرده، خودت خودتو جهنمی کردی. خدا جبرن کسی رو بهشت نمیبره، اگه رفتی بهشت داری نون زحمتتو میخوری، مزد زحمتتو میگیری، کار کردی. جزاء بما کانوا یعملون. من متن حدیث رو بخونم. روا عبدالله ابن مسعود قال قال رسول الله لما اسری بی الى السماء امر بعرض الجنه و النار علیه فرعیتو ما جمیعا. پیغمبر به ابن مسعود فرمود آی ابن مسعود، وقتی من در شب معراج در اون سیری که خدا منو داد، منو به ملکوت بردن، به من امر شد که بهشت و جهنم رو هم ببین. رسول الله تو بهشت چه چیزهایی دید؟ ای اصلا باید مدت ها پیرامونش صحبت کرد. نعمت ها چه بود، حورال این ها چه بودن، اگه بگیم همینجا میگه خدا یا ما رو ببر بسمونه برسیم به او بهشت. یای عاشق محمد تقی بهلول خدا رحمتش کنه کسی بود که میگه اگر خودکشی تو اسلام حرام نبود، هر آینه خودم رو میکشتم تا به برزخم برسم. حالا چی دیده بود ایشون؟ ایشون تو عالم خواب برزخشو بهش نشون داده بودن. تو خواب برزخشو دیده بود، برزخی که بعد از 32 سال رسید بهش. این عروج روحیست. گفت جایگاه خودم رو تو برزخ دیدم. اصلا دیگه رغبتی به زندگی تو دنیا ندارم. چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیدنیست آن بینی. پرده رو بزنن کنار دیگه، دنیا با همه زیبایی‌هاش میشه زشت. ما هنوز زیبایی ندیدیم که این زیبایی‌های کاذب برامون زیباست. حالا اونا که پشت پرده میبینن دیگه دنیا رو خیلی رغبتی ندارن. میگه آقا اونجا زیبایی اونجاست، رفاه اونجاست. میشه آقای عاشق محمد تقی بهلول به من گفت رفتم خدمت امام، به امام گفتم آقا اجازه بدید من هر جای جبهه میخوام برم برم. و امام صدای آقای محسن رضایی زدن، گفتن آقای بهلول هر جا میخواد بره بذاتش خط مقدم بره. ما میخواستم برم بلکه یه گلوله ترکشی خمپاره بیاد ما هم شهید بشیم برسیم به اون عالم برزخ. گفت خط مقدم بودم، خمپاره میومد تو سر سنگر میخورد، همه شهید میشدن، ما سالم میومدیم بیرون. علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماد اگر اون عجل مقرر متقین نبود، اینا یه لحظه مایل به ادامه زندگی نبودن. ولولا العجل الذی كتب الله علیهم لما استقر ارواحهم فی اجسادهم طرفه عین شوقا من الثواب و خوفا من العقاب. برای رسیدن به ثواب کارشون میگن خدایا امشب ما رو ببری بهتر از فرداست، ما امشب به نتیجه کار برسیم بهتر از فرداست. پیغمبر فرمود من هم بهشت رو دیدم هم جهنم رو دیدم، انواع نعمتهای بهشتی و انواع عذابهای دوزخ، جاهای دوزخ، چاهای دوزخ، ماکتهای عذاب. حدود 17 نوع عذاب رو پیغمبر فقط از خانمها دید تو جهنم. بعضی خانم ها رو با مو آویزون کرده بودن، بعضی ها رو وارونه آویزون کرده بودن، بعضی ها رو گوشت های بدنشون رو با قیچی های آتش میچیدن میدادن خودشون بخورن. قوغایی بوده. او خانمی که شلوارک میپوشه میاد بیرون قیامت، پیغمبر فرما تو جهنم قیچی های آتشین بدن هاشو که نامحرم دیده پیرن میکنی تنت تا آرنجت پیداست، لباس میکنی بر لباس بدن نما، فردا قطعه قطعه میکنن این بدن تو میدن به خورد خودت، میگن بدن زیبا دادیم که ترویج گناه کنی، معصیت کار تو جامعه زیاد کنی، بیگانه با خدا تربیت کنی یا معرفتت زیاد بشه. او خانمی که موهاشو میذاره بیرون شال میبنده هم عقب هم جلو پیدا، تو چی سر کردی؟ نه عقب سر نه جلو سر، فقط یه شالی گای اوقات هم تو تاکسی هم سوار میشه میرم از سرش میندازه، میخواد درستش کنه همچی ورش میداره یک نیم دقیقه بلند میگیردش که همه موهاشو ببینن. فردای قیامت پیغمبر فرمود با این موها تو جهنم دارش میزنن. اگه سخن پیغمبر رو قبول داریم که باید قبول داشته باشیم، خدا میفرماد رسول الله ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، هر چه میگه سخن خداست. خانم موتو به نامحرم عمدن نشان میدی، فردا همینمون میشه عامل عذاب. خانم بدون اجازه شوهر و محرمت هر جا دلت میخواد میری، فردا وارونه تو جهنم دارت میزنن با همین پاهایی که معصیت خدا کرده سر و تهت میکنن. 17 نوع عذاب رو پیغمبر مال خانما نام برد.
حکیمیه
Thank you. شبی که با تو بودم، یاد از آن شب، یاد از آن شب، شبی که بی تو بودم، داد از آن شب، داد از آن شب، شبی که لیلی از مجنون جدا شد، فغان و ناله و فریاد از آن، فریاد از آن شب. دریا دلان را با که گویم، با که گویم، غم دریا دلان را با که گویم، کجا غم خار دریا دل بجویم. دلم دریای خون گشت از غم دوست، دلم دریای خون گشت از غم دوست، چگونه دل از این دریا بشویم. دلم دریای خون گشت از غم دوست، چگونه دل از این دریا بشویم. یا کجا گیرم سراغت، صدای گریه می آید زبانت، صدای گریه می آید شب و روز، شب و روز، شب و روز، که می سوزد دل بلبل زداغت، زداغت، زداغت. صدای گریه می آید شب و روز، شب و روز، شب و روز، صدای گریه می آید شب و روز، شب و روز، شب و روز، که می سوزد دل بلبل زداغت، زداغت، زداغت.
همکنون سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی را در ماه مبارک رمضان می شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزید من فضله و دلیلا على آلائه و عظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. نصار روح پرفتوح و ملکوتی مولا الموحدین امیر المؤمن علیه السلام و همچنین نصار روح همسر بزرگوارش حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیهما و فرزندانشون صلوات عنایت کن. محمد بحث ما این روزها در ارتباط با سوره مبارکه احزاب بود. عرض شد 17 آیه از این سوره اختصاص به این نبرد کلیدی حساس و نقطه عطف تاریخ پیدا کرده. خدای تبارک و تعالی در 20 آیه از این سوره مجدداً وضعیت منافقین رو داره ترسیم میکنه و دیگه با این آیه تمام میشه. بعد میره سراغ مؤمنین راستین و واقعی و حقیقی. چون قبلا گفتیم در جنگ احزاب 3 بودن: مؤمنین واقعی و محکم، مؤمنین ضعیف الایمان، منافقین. قرآن میفرماید پیغمبر جنگ احزاب که تمام شد، مشرکین رفتن از اطراف مدینه، انقدر این منافقین که ظاهرا اظهار اسلام میکنن میترسیدن که باور نمیکردن مشرکین رفتن. میگفتن نه، اینا هستن، میان. توهم داشتن، پندار ترس داشتن. این یک. قرآن میفرماید حالا فرض کنیم این احزاب برگردن، دوباره این 10,000 به مدینه حمله کنه، اینا یکیشون مقاومت نمیکنه، همشون میرن تو بیابونا پراکنده میشن بین بادیه نشینا که خطری تهدیدشون نکنه. و ان یعتل احزاب، اگرم احزاب برگردن، یودو لو انهم بادون فی الاعراب، اینا دوست دارن برن توی اعراب، توی مثلا چادر نشینا، توی روستاها پخش بشن، ولی نجنگن. قرآن میفرماید یسالون عن انبائکم، فقط دوست دارن خبر بگیرن، ای بپرسن چه خبر، چی شده، جنگ به کجا رسیده. ولو کانو فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اگرم یه وقت یه جایی حالا مجبور شدن بیان جبهه، یکی دو ما میان فرار میکنن، وای نمیستن، اینا موندگار نیستن. جبهه های ما رو کسانی اداره کردن که استوار بودن، ثابت قدم بودن، محکم بودن. قرآن میفرماید این وضعیت این منافقینه، اول که میترسیدن، بعد که شایعه انداختن، حالا که احزاب رفتن میگن نرفتن. خب دیگه از این بحث خارج شیم، از آیه 21 دیگه میریم توی مباحث مؤمنین واقعی. خب توی این جنگ احزاب بین این مسلمونا مؤمنایی بودن مثل امیر المؤمنین، متدینینی بودن مثل سلمان، آدمایی که محکم ایستادن، شک نکردن. خدا از اینجا به بعد دیگه تا آخر این آیات مربوط به جنگ احزاب تعریف از ایناست. میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. بابا شما که انقدر میترسید، منافقین، مؤمنین ضعیف، هی میگید چی میشه، ابی میریم، خونه هامون در خطره، پیغمبر رو الگو قرار بدید. یک ماه پیغمبر خانوادهش رو رها کرد، شبام تو جبهه بود، خندق میکندید با شما خندق میکند، گرسنگی کشیدید با شما گرسنگی کشید، گاهی مزاح میکرد با اصحابش، روحیه میداد، سرکشی میکرد، از اول صبح تا شب، شبها دعا میکرد، یک ماه تمام حضور تو جبهه داشت. اینا مهمه. قرآن میفرماید شما ترسوهایی که فرار کردید از احزاب، حالا احزاب رفتن ولی میگید نه هنوز هستن، پیغمبر رو الگو قرار بدید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیغمبر کلا اسوه است، الگوه. تو همه جا این اسوه معنای مصدری داره، معنای وصفی نداره، یعنی تأسی کنید بهش، همیشه دنبال رو به پیغمبر باشید. پیغمبر خود امیر المؤمنین با اون عظمتش تو نهج البلاغه است میفرماید وقت